به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. متشکرم که رادیو سبا رو میشنوید و برنامه مرورگر 10:55، برنامه که به موضوعات علمی میپردازه، به مدت 30 دقیقه شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 دقیقه از رادیو سبا تقدیم شما میشه. در این برنامه میخوایم بریم سراغ حوزه بهداشت و سلامت و همراه بشیم با دکتر خضری عزیز در رابطه با یه موضوع خیلی مهم و اون هم بیهوشی قبل از جراحی. قبل از اینکه این گفتگو رو آغاز بکنیم، میخوام از شما عزیزان، شما مخاطبین، بپرسیم که آیا تجربه بیهوشی داشتید یا نه، و اینکه اصلا نظرتون در رابطه اینکه بیهوش بشیم قبل از جراحی چیه، چرا که ما هم بی‌حسی موضعی داریم هم بیهوشی. شاید بعضیا ترجیح بدن که بیهوش بشن، بعضیا نه، میخوام آگاه باشن نسبت به اون عمل جراحی. این بخش رو بشنوید، برمیگردیم گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر.
تو اگه خدای نکرده یه روزی عمل جراحی داشته باشی، ترجیح میدی بیهوش بشی و چیزی ندونی یا بی‌حسی موضعی داشته باشی؟
بیهوش بشیم دیگه، چیزی نفهم.
شما چی؟
بی‌حسی موضعی بهتره، چون عوارض بیهوشی خیلی بده.
چقدر جالب.
من ترسوام
عزیزم، به خودم مثل به من رفتی. میدونی
من پرستارم، از عوارضش میدونم که چه عوارض بدی داره بیهوشی. توانه آدمو خیلی پایین میاره، سرگیجه های بدی میاره، اون داروی بیهوشی روی اعصاب بدن خیلی تاثیر بدی میذاره.
من فکر کنم اون دیدنم رو اعصاب بدن خیلی تاثیر داشته باشه.
چیزی نمیبینی، نمیذارن چیزی آدم ببینه، فقط شاید یه کوچولو درد رو حس کنی.
من به یه دوست دیگه هم گفتم من حاضرم تو دندون پزشکیم بی‌حسیه چی میگم کامل داشته باشم.
ولی این اتفاق بر من یه بار پیش اومد و من همه چی رو دیدم. وقتی دخترم به دنیا میومد بی‌حسی موضعی داشتم.
وای خدا، یعنی بهترین عمل جراحی.
واقعا حس خوبی، اولین لحظه خودت بچه تو میبینی، بغلش میکنی،
ای خدا خوش کنه،
و واقعا یه حس خیلی خوبیه که اون لحظه خودت هستی و میبینی و مثلا بعد از 2 ساعت بلند نمیشی ببینی چه اتفاقایی افتاده.
عزیزم، دخترتون خوشگل است؟
بله.
خدا حفظش کنه انشالله، مثل سیب از وسط نصف شده اینا.
همه میگن خیلی شبیه خودمه دیگه.
عزیزم انشالله عروسش کنی. مثلا تو چه عمل جراحی دوست داری؟
دیگه حالا عوارضم داشته باشه خوب، مثلا بعد عمل میبینیم که خبری نیست، هیچ دردی نداشتین، متوجه نشدی، ولی مثلا میبینی من خودم چون رویم پایینه مثلا میترسم، من رویه ندارم ببینم. یکی بالا سرم با قیچه چاقو.
آخه بالا سرت نیست که، چیزی نمیذارن شما ببینی.
دیگه بالاخره خب هر کسی یه نظری داره.
سالم باشی، خدا نگهدار شما.
سلامت.
متشکرم که رادیو سبا رو میشنوید. مرورگر 10:55. سلام میکنم به تو دکتر حسام خضری عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، محمد امرایی عزیز، با این صدای گرم و دوست داشتنی و همه شنوندگان از رادیو سبا. امیدوارم این سرورگی که باز کردیم به درد مخاطبمون بخوره و موضوع آنچنان جذابی باشه که مخاطبمون تا پایان برنامه رو بشنوه.
همراه شما هر موضوع جذابه حسام جان. چرا ما مریضا و بیمارا رو بیهوش میکنید قبل از جراحی؟
خب این سوال خیلی سوال کلیه، ولی میخوام از مقدمه شروع کنم تا به قسمت های تخصصیش برسیم.
من میخواستم ببینم که مشکلی دارید با ما، یعنی انادیه. خب
نه، میشه که این اتفاق نیفته، یعنی ما میتونیم که بیهوش نکنیم یا بی‌حس نکنیم، ولی اون کس که اذیت میشه خود بیماره، یعنی ما اینو به نفع خود بیمار انجام میدیم.
و از این منظر شروع بکنیم که اصلا این روند بیهوش شدن چیه، این چه اتفاقی در بدن میفته.
خب حتما عرض میکنم، همونطور که اشاره خوبی توی صحبتاتون داشتین، ما یه بی‌حسی موضعی داریم و یه بیهوشی عمومی. خب که بی‌حسی موضعی رو معمولا برای عمل جراحی که توی بافتای سطحی انجام میشه، آنچنان خطری جان بیمار رو تهدید نمی‌کنه، به این دلیل که اون محلی که داره عمل جراحی انجام میشه، خب این محلی هستش که یه شریان اصلی بدن اونجا رد نمیشه، یا بگم که یک عصب خیلی مهم از بدن اونجا رد نمیشه که اگر بهش خدای نکرده آسیبی برسه و بخواد به کل بدن آسیب برسونه. حالا من در ادامه این مسئله رو بیشتر باز میکنم و دربارش صحبت میکنم.
حتما.
اما بی‌اس‌سی های موضعی رو خیلی از دوستان توی دندان پزشکی ها، توی کلینیک های کوچولو، توی مطب ها تجربه کردن، برای برداشتن یه خال، برای حالا برداشتن یه زایه پوستی و اینها که عمق آنچنان زیادی هم نداره اون جراحی. خب اینو تجربه میکنن که یه آمپول در حقیقت داروی بی‌اس‌سی رو توی سرنگ میکشن، اونو تزریق میکنن و خب بی‌اس‌سی ایجاد میشه و فرد دیگه تو اون ناحیه‌ای که اون داروی بی‌اس‌سی تزریق شده احساس خاصی نداره. یعنی ممکنه که یه خورده فقط حس لامسه رو تجربه بکنه یا بتونه درک روش داشته باشه، اما دیگه درد رو تجربه نمیکنه و این خیلی کمک میکنه به یه جراح یا یه پزشک که بخواد کارش رو به صورت تمام و کمال در حد سطحی و غیر خطرناک انجام بده. مثلا زمانی که قرار هستش که یک جراحی حالا به صورت عمیق مثلا در ناحیه شکم انجام بشه یا در ناحیه سر یا هر جای دیگه از بدن قرار باشه که انجام بشه، چه کار میکنن؟ میان یه رگ و از بیمار یه ورید، در حقیقت ورید. چرا ورید برای بیمار گرفته میشه؟ خب گفتیم که آنژیو کرد دیدیم دیگه، یه سوزن رو توی دست میکنن و در حقیقت اون رو چسب میزنن و همونجا میمونه و از اون طرف دارو رو تزریق میکنن به بدن بیمار.
درست.
اون به این دلیل ورید رو انتخاب میکنن چون ورید کارش این هستش که خون رو به سمت قلب میبره و وقتی که ما دارو رو اونجا تزریق میکنیم میره تو قلب و از اون طرف پمپاژ به کل بدن میشه و اینجوری میتونه که حالا اگر باشه مسکن یا خواب‌آور یا هر چیز دیگه رو به بدن القا بکنه. پس بیهوشی عمومی ترکیبی میشه از چند مدل دارو که این داروها رو که وقتی متخصص بیهوشی استفاده میکنه خوب. اول باعث آرام شدن بیمار میشه. معمولا بیمار وقتی میخواد جراحی رو انجام بده استرس داره، پس یه مسکن قوی به بیمار زده میشه، بیمار آرام میشه، یه حس حال خوبی بهش دست میده. بعد از اون یک دارویی رو میزنن که معمولا این دارو کارش فراموشی دهندگی هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر که اون فرد مثلا در اون لحظه ما دستش رو مثلا نیشگون بگیریم، سوزن توی دستش بکنیم یا هر کار دیگه که انجام بدیم که اذیتش بکنه، دیگه بعد از عمل یادش نمیاد که چه کاری براش انجام شده. هنوز بیدار هستیم و هنوز خواب‌آور تزریق نشده به بیمار.
آها، پس یه خواب‌آور هم تزریق میشه. یعنی سه مرحله است. مسکن برای اینکه حالمون خوب بشه.
ترکیبی از چند دارو هستش. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت دوستان این هستش که بیهوشی همونطور که گفتم ترکیبی از دارو هست. پس وقتی که اون دارو تزریق شد و فرد براش ایجاد حالت فراموشی شد، حالا وقتشه که در حقیقت دارو خواب‌آور به بیمار زده بشه. وقتی خواب‌آور زده میشه دیگه فرد فراموشیش رو که گرفته و بعد از اونم که به یک خواب میره و در واقع چیزی رو یادش نمیاد. یعنی بعد از اینکه جراحیش تموم میشه، ما اگر که سطح این داروها رو تو بدن به صورت ثابت نگه داریم، باعث میشه که در نهایت فرد وقتی که عمل جراحیش انجام شد و به حکومت هیچ یادش نباشه که چه کارهایی براش انجام شده.
فاصله میگیریم از سربرگ صفحه اصلی، بریم سراغ سربرگ شبه علم، ببینیم که خانم صاحب عظیمی میخوان چه چیزی رو روایت بکنن از شبه علم و ببینیم تفاوتش با علم در اون زمینه چیه. برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
شبه علم، مرز بین علم و شبه علم کجاست؟
در باورهای بومی گیاهان دارویی بخش مهمی از طب سنتی بسیاری از کشورها را تشکیل میدن. بعضی از این گیاهان به عنوان داروهای بیهوشی هم به کار میرن. البته اینو بگم که مرورگر در خصوص سوء استفاده از این باورها هیچ گونه، تأکید میکنم، هیچ گونه مسئولیتی نمیپذیره و صرفا اونها رو نقل میکنه. پس لطفا و حتما با ما همراه باشید. اساره خشخاش. در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اسکندر مقدونی اساره خشخاش رو با خودش به ایران و هندوستان آورد. دیدی چیکار کردی اسکندر؟ البته اینکه اسکندر با اون وضعیت چطور تونست این همه فتوحات داشته باشه برای ما هم جای سواله. اما خب به هر حال کاریست که شده و از دست من و شما هم دیگه کاری بر نمیاد. اینو بگم که در حدود سال 1300 پس از میلاد مسیح استفاده از تریاک در اروپا کاری شیطانی تلقی میشد، اما در حدود سال 1527 یک بار دیگه به خاطر ویژگی‌های دارویی این گیاه تریاک به عنوان یک داروی بیهوش کننده و بیهس کننده مورد استفاده قرار گرفت. البته بعدها بعضی از دوستان از اون به جای بیهوشی‌های ضروری برای بی‌حالی‌های غیر ضروری استفاده کردن که از ذکر اضافات در این مجال به شدت معذوری. بله، اما بشنوید از مهرگیاه که یکی از اولین داروهای بی‌حس کننده‌ای بود که بیماران را برای مدتی بیهوش می‌کرد. نوشیدنی به دست آمده از این گیاه بیمار را به خوابی عمیق فرو می‌برد که در این مدت جراحی‌های مختلفی روی او انجام می‌گرفت. وی این حالت خواب عمیق را بیهوشی نامیده است. در قرن 13 میلادی در ایتالیا، اوگو بورگوگنونی که سختی اسمش همینجوری هوش از سر آدم میبره، برای اولین بار از اسفنج خواب‌آور برای به خواب بردنی که شبیه بیهوشی بود استفاده کرد. در این روش وی اسفنج را در محلول تریاک، مهرگیاه، شوکران و برخی داروهای دیگر فرو می‌برد و بعد از خیس شدن روی بینی بیمار نگه می‌داشت تا اینکه بخار تولید شده از اون باعث می‌شد فرد بیهوش بشه. البته به نظر می رسید اگه اسفناج رو با ماست هم قاطی می کرد همون نتیجه رو می گرفت. چه کاریه؟ نیازی نبود که این همه شلوغش کنه. چه خبره؟ فقط یکم هوش و خلاقیت و ذکاوت می خواست که متاسفانه گویا نداشتن این ایتالیایی ها. فقط بلدن اسپاگتی درست کنه.
وقت شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید. داریم در تو چرا و چگونه بیهوش شدن قبل از عمل جراحی صحبت میکنیم با حسام خضری عزیز، پژوهشگر سلامت و رسانه. توضیح دادن که مراحل توی تزریق داروها چطوریه که ما بیهوش میشیم و چیزی از عمل جراحی یادمون نمیمونه. اگر کسی حالا به هر دلیلی یا دسترسی نداشته باشن به داروها برای تزریق، یا در گذشته اگر دارویی نبوده مجبور میشدن که کسی رو عمل بکنن، توی فیلم هم میبینیم بدون هیچ دارویی اگر عمل بشه، آیا این درده که حاصل جراحی فقط درده، یعنی ما رو دچار سختی میکنه، یا امکان داره ما از درد فوت بکنیم؟
ببینید، خیلی سوال خوبیه. درد به اندازه‌ای برای یک فرد تین عمل جراحی زیاد هست که باعث میشه که اون فرد در حقیقت از هوش بره. خیلی امکان این مسئله زیاده. شما خودتون تصور بکنید یک فردی رو که مثلا رفته توی حالا یک منطقه جنگی داره میجنگه، میخوام مثالشو اینجوری بزنم،
خوب.
بعد یک خمپاره ای صحبت میکنه و یک عضوی از بدنش کنده میشه، مثلا دستش یا پاش. حالا گفتن درسته که گفتنش هم خیلی سخت و تلخه،
بله.
اما تصور میکنید که این عمل جراحی قرار همین اتفاق بیفته، قرار یک تیغ جراحی گذاشته بشه، یک بخش از باف بریده بشه، یک در حقیقت شریانی بریدی قرار که دوخته بشه، اونجا از نخای جراحی قرار استفاده بشه. حالا تو برنامه قبلی درباره صحبت کردیم، ولی میخوام بگم که چرایی بیهوشی کاملا روشن و مبرهنه، به این دلیل که وقتی که ما بیمار رو بیهوش نکنیم، اون دیگه نمیتونه مقاومتی در برابر کارهایی که ما داریم انجام میدیم از خودش نشون بده و یا بیهوش میشه یا فشار آسیبایی که بهش وارد میشه اونقدر زیاد میشه که در حقیقت به قول شما ممکنه که دور از اون فوت بکنه. یه نکته دیگه هم که هست که خیلی مهمه اینه که مسلم بدونید اگر که فرد بیهوش نشه و این بسترها برای یک عمل جراحی فراهم نشه، اون فرد اینقدر دست و پا خواهد زد که اصلا اجازه جراحی رو به جراح نخواهد داد.
فرض بگیریم که دست و پا نزنه، بخواد درد رو تحمل بکنه. یه نکته و اینکه به هر حال گفتیم ممکنه از هوش بره. عین عمل از هوش بره چه فرقی میکنه با اینکه شما به صورت آزمایشگاهی یا به صورت مصنوعی بیهوشش بکنید؟ مگه هر دو از هوش رفتن نیست؟
بستگی داره. خیلی سوال مهمیه ها. نشون میده شما خیلی زن کنجکاوی دارید.
خواهش
میکنم. محمد عزیز. ببینید بیهوشی که با دارو ایجاد میشه، فرد هیچ زجری نمیکشه، اولا هیچ چیزی رو متوجه نمیشه و بیهوش میشه. اما فردی که از پس درد بیهوش میشه به خاطر یک واکنش شدید و عجیب غریب عصبی، خب این اتفاق میفته. یعنی شما یک درد بسیار فراتر از آنچه که بیمار میتونه تحمل بکنه داری بهش القا میکنی.
خوب.
حالا با یه تیغ جراحی، با آسیبی که با بافتش قرار توی جراحی برسه یا هر چیز دیگه، مسلما نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد.
میخوام
عرض بکنم که همون نکته که گفتین که اگر ما بخوایم خب جراحی شروع میکنیم تا خود فرد بیهوش بشه، این اولا یک شکنجه بسیار شدیده که کاملا غیر انسانی هم هستش.
درسته. بسیار علی، متشکرم. تا اینجا رو داشته باشیم، بریم سراغ سربرگ صوتی های پزشکی بشنویم. کوتاه تقدیم به شما میشه، یه تنوع شنیداری برای شما عزیزان، برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
صوتی های حوزه پزشکی.
در یکی از اشتباهات عجیب و غریب پزشکی، یک بیمار به اشتباه تحت عمل رحم قرار گرفت در حالی که به عمل آپاندیس نیاز داشت. فکر کن شما، آخه این دوتا چه ربطی به هم داره؟ در سال 2015 میلادی یک خانم با شکایت از درد شکم به بیمارستان مراجعه میکنه. آزمایش‌های انجام شده روی این بیمار انگلیسی نشون میده که او به عمل آپاندیس نیاز داره. پزشکان به اشتباه ولی با سرعت عملی در حد مسی تخمدان و رحم او را عمل کرده، برداشته و به دور انداختند. پزشک در توجیه اشتباه فاحش خود خطای دید را بهانه میکنه و میگه که لوله رحم و آپاندیس از نظر شکل ظاهری شبیه به هم هستند و او به این خاطر این دو عضو را اشتباه گرفته. همین پزشک یک بار دیگه اشتباه بزرگ دیگری رو هم مرتکب میشه و به جای آپاندیس مقداری چربی رو از بدن بیمار خارج میکنه. کلن علاقه خاصی به آپاندیس داشته و دوست داشته همونجا سر جای خودش برای همیشه باقی بمونه. این پزشک معالج که ظاهراً تفاوت تشخیص سالاد کلم از گوشت کوبیده رو هم نداشته، یک بار دیگه به جای کیست؟ یک ضایعه پوستی رو از بدن بیمار جدا کرده. خلاصه اینکه سلسله اشتباهات پزشک باعث شد مجوز درمانی او باطل بشه. اما سوال ما مرورگری ها اینجا اینه که چرا پزشکی؟ این همه شغل دیگه. ای کاش این پزشک محترم یک شغل دیگه ای رو انتخاب می‌کردن. به هر صورت آشنایی با اشتباهات عجیب و غریب پزشکی سبب میشه بعد از این هنگام مراجعه به پزشک احتیاط لازم رو به خرج بدید و حتما از میزان علاقه این پزشک محترم به رشته‌ای که خونده هم مطلع باشید. واقعا چرا پزشکی رو انتخاب کرده بود؟ این همه شغل دیگه میتونستش موفق باشه. چرا واقعا پزشکی آخه؟ ممنون که همراه ما بودید. فعلا خداحافظ.
سی دقیقه با تازه های علم. مرورگر 10:55. از رادیو سبا. متشکرم که همچنان همراه مرورگر 10:55 هستید از رادیو سبا. موضوع بیهوشیه و گفتگو میکنم با حسام خضری، پژوهشگر سلامت و رسانه. حسام جان، اگه بخوایم نگاهی بکنیم به تاریخ عملهای جراحی و به هر حال در کنارش که بیهوشی هم حالا احتمالاً در ادامه اضافه شده به واسطه دردی که حالا بیمار میکشیده یا عدم همکاری بیمار، بله. اگه بخوای یه تاریخچه خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه برام بگی، از کجا، بله، شروع میکنی؟ چیزی که به ذهن من میرسه و توی فیلم‌های طنزم هست اینه که به هر حال با یه ضربه به سر یک نفر توی آیتم‌های طنز خودمون هم تلویزیونی هم داشتیم، حالا با یه چوبی، با یه چه میدونم قابلمه یا حالا همچین چیزای بیهوش می‌شده و عمل جراحی انجام می‌شده و برمیگشتن. آیا این امکان پذیره یا اصلا این رو داشتیم در تاریخ پزشکی؟
من عرض میکنم خدمت شما، ببینید آنچه که در تاریخ پزشکی ثبت شده به عنوان یک تاریخچه درست حسابی، چون میبینیم که آسیب به سر بخواد ایجاد بشه و فرد بیهوش بشه، در کنارش ممکنه که دیگه اون فرد بعد از بیهوشی دیگه بیدار نشه و چنین چیزی در تاریخ پزشکی ثبت نشده که حالا بله با آسیب به سر یا ضربه به سر مثلا افراد رو بیهوش میکردن.
حکایت همونه که میگم اومدیم بینیشو پاک کنیم چششو کور کردیم، همچین چیزی بود فکر کنم قدیم.
بله، خب دقیقاً همینطوره. اما خب آنچه که به عنوان تاریخ رسمی بیهوشی شناخته میشه استفاده از اتر هست. اوایل اتر رو روی یک پارچه می‌ریختن جلو بینی بیمار می‌ذاشتن و بیهوش می‌شد، اما هی بیهوش می‌اومد هی دوباره بعد این کار تکرار می‌کردن تا کار جراحیشون به اتمام برسه. خب واقعا هم بیمار اذیت می‌شد دیگه، شما تصور کنید یهو وسط جراحی بیدار می‌شد چند بار جیغ می‌زد دوباره اتر
رو. اگه چوب دستت باشه همون لحظه خب خیلی راحت‌تره تا اینکه اتر رو بریزیشون، به هر حال فرار هم هست.
چیز جالب بهتون بگم، ببینید کلا علم پزشکی علم در حال بروزرسانیه، یعنی خیلی در حال بروزرسانیه. شاید علومی داشته باشیم که سالها هیچ تغییر توشون ایجاد نشه، ولی علم پزشکی سال به سال تغییر میکنه. جالبه بهتون بگم زمانی که مثلا من دانشجو بودم، حتی بعضی مراکز از هالوتون و فلوتون دوتا گاز هستش استفاده میکردن برای بیهوشی، اون رو دیگه کاملا منسوخ شده. الان مثلا یکی از گازهای خیلی مهم در بیهوشی آیزوفلوران هست که داره استفاده میشه، که این آپدیت شده، یعنی به روز رسانی شده. و اصلا هم نمیتونم بگم که این برای آینده هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چرا؟ فقط بخوام بحثو جمع کنم و این جمله نهایی باشه، که پزشکان ما، دانشمندان محترم ما میشینن دور هم دیگه و بر اساس عوارضی که اون داروهای بیهوشی داره میان تصمیم میگیرن که از داروی دیگری که عوارض کمتری داره استفاده بکنن. و هیچ بعید نیست که در سالهای آینده فرم بیهوشی، داروهای بیهوشی و ابزارهایی که براش استفاده میشه باز هم تغییرات بنیادی بکنه.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ کدوم از این ابزارها و به هر حال داروها هیچ کدوم عوارضشون صفر نیست و نمیشه
بله.
که خودش این عاملی برای پیشرفت در اون زمینه بله. احتمالاً این قضیه هم اتفاق میفته. خیلی دوست داشتم، خیلی یه دقیقه وقت داریم، آیا میشه توضیح داد که حالا گاز اتر یا گازی که تو نام بردی چی جوری باعث بیهوشی میشه وقتی ما استشمام میکنیم یا به هر حال وریدی تزریق میشه؟ حالا وریدی رو گفتی، ولی استشمامه به چه گونه ایه؟ آیا تو میتونی توضیح کوتاه بدی برای ما چه اتفاقی میفته؟
من خیلی کوتاه و به زبان ساده فقط عرض میکنم. ببینید داروی بیهوشی قرار هست وارد بدن ما بشه، حالا یا از طریق استنشاق یا از طریق خون بره وارد بشه و جلو اتصال یک سری در حقیقت فرستنده های عصبی رو به سلول های عصبی بگیره تا فرد بیهوش بشه. ببینید مثال میزنم، شما در نظر بگیرید که یه پریز برق رو، خب پریز برق قرار هستش که یک مثلا دو شاخه بهش وصل بشه تا یک الکتریسیته جریان پیدا بکنه.
درسته.
شما تصور بکنید که یک چیزی رو ما بیان جلو اون پریز برق بذاریم که جلو اتصال اون دو شاخه رو بگیریم دیگه، عملا همینه. یعنی در ابعاد بسیار 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 کوچولو، در حد سلولی، در حد مولکولی، قرار هستش که ما با داروها جلو اتصال اون دو شاخه رو به اون در حقیقت پیوسته
بگیریم. بذار اینجوری بپرسم، چی باعث بیداری ماست که اون رو از بین میبره و ما به خواب میبریم؟ مسلما
آنچه که باعث بیداری ما هستش
هوشیاری ماست.
هوشیاری و بیداری ما،
هوشیاری ما از رو... آها رو از فرسنده عصبی میاد.
پتاسیم، سدیم و خیلی یونهایی هستن که توی ارزم حضورشون که فعالیت عصبی نقش مهمی در سلول ایفا میکنن که بیداری، هوشیاری و تمام فعالیت سلولی ما بر اساس اونو تنظیم میشه.
بسیار عالی، متشکرم. موضوع خیلی خوبی بود، حداقل برای من، امیدوارم که برای مخاطبینم جذاب بوده باشه. وقت نداریم حسام عزیز، میدونم سرت شلوغه، تا اینجا رو داشته باشیم، از ما بپذیر و امیدوارم بس. که مخاطبینم حالا کم کاستی اگر داشت به بر ما ببخشایند. متشکرم حسام،
سلامت باشین و تندرست، خدا نگهدارتون.
قربونت برم، مرسی، متشکر، خداحافظ. مرورگر 10:55. وقت شما بخیر، متشکرم که مرورگر 10:55 رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوعش بیهوشی بود، اینکه چرا باید بیهوش بشیم قبل از عمل جراحی و مکانیزم بیهوش شدن چیه تا یک عمل جراحی نسبتا راحت برای پزشکان و همچنین برای بدن ما با کمترین عوارض رخ بده. من محمد امرایی تهیه کننده و مجری این برنامه به همراه علی بنگزی نویسنده و علیرضا آزادگان مهر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو سبایی ها
از همیشه به شنیدن صداتون مشتاق ترین،
از همیشه به ما نزدیک ترین،
چون علاوه بر امکان تماس با 162 و اعلام نظراتتون در مورد برنامه ها،
علاوه بر امکان تماس با شماره تماس رادیو سبا در هر برنامه، میتونید در هر لحظه از شبانه روز هم با شماره تلفن گویای رادیو سبا تماس بگیرید و نظرهاتون رو در مورد هر برنامه که دوست دارید به ما بگید.
27 86 10 55.
برای ما پیام بگذارید.
البته بعد از شنیدن صدای بوق.
بعد از پیامم فشردن کلید مربع فراموش نشه.
با کمال میل گوش میکنیم.
این همه راه داریم برای ارتباط با هم.
نظرتون چیه؟
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما. خوبن آدم های منفی به سختی های پر پیچ و خم جاده فکر میکنن، اما آدم های مثبت به قشنگی های جاده فکر میکنن. هر دوتاشون هم به مقصد میرسن، اما یکی با حسرت، اون یکی با لذت. دوستان عزیز، همراهان گرامی، درود بر شما عزیزان. رسیدیم به زمان پخش آخری برنامه این بخش، البته پس از شنیدن آگهی بازرگانی. عنوان برنامه شهر فرنگ، زمانش 58 دقیقه است. با هم می‌شنویم ترانه داره، مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی هم داره در قالب نمایش. همراهمون باشید.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
فرنگ به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، معرفی می کنم